بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدا را شکر میگوییم که باز توفیق رفیق شد و بتوانیم بحث هامون رو درباره فقه آل محمد علیه السلام شروع کنیم. به مناسبت روز چهارشنبه که بحث اخلاقی داریم، یه روایت دیگر از امام هادی علیه السلام بسیار کوتاه و بسیار پرمعنی میخوانم که در جلد 75 بهار الانوار صفحه 370 فرمود: الحکمه لا تنجع فی اتباع الفاسده، الحکمت لا تنجع فی اتباع الفاسده. حکمت در اصطلاح قرآن و روایات به معنی علم و دانشه، و آتیناه الحکمه و فصل الخطاب، علم و دانش به اونها آموختی و ظاهرن شامل علوم اعتقادی و فروع عملی و مسائل اخلاقی هر سه میشه. هرچند بیشتر به مسائل اخلاقی حکمت گفته میشه، ولی هر سه رو شامل میشه. لقمان: آتیناه الحکمه، علم و دانش رو آموختیم، که بیشتر مسائل اخلاقی بود، ولی مسائل اعتقادی و فروع عملی رو هم شامل میشه. الحکمه لا تنجع، ماده نجع در لغت به معنی دخل فیه و اثره. درباره دوا میگن لا نجع الدواء، دوا ناجع شد، یعنی دخل فیه و اثره، در وجود این بیمار وارد شد و تأثیر خودشو گذاشت. این ماده نجع، لا تنجع یعنی تأثیر نمی گذارد و فایده نمی دهد، فی القلوب الفاسده، در قلبهای فاسد. شرع این مسئله روشنه. ما یک قانون کلی داریم و آن این است: برای رسیدن به مقصود فاعلیت فاعل و قابلیت قابل هر دو لازمه. اگر فاعل در حد اعلا باشه اما قابل قابلیت نداشته باشه، اگر قابل در حد اعلاست اما فاعل فاعلیت نداره، نتیجه منفی خواهد بود. مثال معروفش شنیده اید و زده اید و گفته اید: باران که میبارد در زمینهای مختلف، فاعلیت باران در فاعلیت، احیینا بهی بلدتا میتا، زنده میکنه زمینهای مرده رو، اما قابلیت در اون زمین مرده هم باید باشه، شورزار نباشه. تمام بارانها ببارد در شورزار، یه باطلاقی تشکیل میشه بیهوده بی ثمر، یا اگر چیزی بروید در شورزار خس. مثالهای دیگر فراوان داره. داروی یه جسمانی رو حساب کنید که وقتی میدن به بیمار، اگر طبیعت بیمار دارو رو دفع کنید، بهترین داروها داروی شفابخش و فایده نداره. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. باید بالاخره محلم یه محلی باشه. این میگه طبیبم اگر مسیح آدم باشه، وقتی تو قابلیت نداری کرا دوا بکنم. در پیوند اعضا مثال خوبی داره. پیوند اعضا که میگن قلب رو پیوند میزنن، کل قلب رو پیوند زدن کار بسیار مهمی است. از سینه کسی که تازه مصدوم شده و قطعا میمیره، هنوز این قلب داغ است و آماده، برمیدارن در سینه دیگری. یا پیوند کلیه که دیگه همه جا این روزا معمول شده، این وقتی میزنن، این باید انسانی که میگیره دفع نکنه از خودش. معمولا قلب بیگانه یا کلیه بیگانه رو دفع میکنه، میان کاری میکنن که این دافعش کم بشه، داروهایی میدن که پس نزنه عضو جدید. بنابراین قلب قلب خوبیه، کلیه کلیه خوبیه، ولی این بدن باید بپذیره، باید آمادش کنن بپذیره. فعالیت فاعل باشه، قابلیت قابل نباشه فایده نداره. در داروهای معنوی و حکمت هم همینه. و از اینجا میفهمیم چرا سلمان از اقصا بلاد میاد میشود منا اهل البیت، اما ابو لهب خیش پیغمبر چسبیده به پیغمبر، در محل پیغمبر ابو لهب میماند. اون قابلیت داره، این قابلیت نداره. فعالیت پیغمبر در هدایت در حد اعلا. مسیح آدم است و مشفق، ولی که این وقتی تو قابلیت نداشته باشی که را دوا بکنند. از اینجا نتیجه میگیریم که برای این که بتونیم از آیات، از روایات، از برنامه های مختلف استفاده کنیم، باید پاکسازی درون کنیم، باید از گناهانون توبه کنیم، باید غذای مشکوک نخوریم، باید زبانمون حفظ کنیم، هرچی سر زبانو آمد نگیم. قابلیت قابل باشه تا انوار الهی در قلب ما بتابه. خداوند فیضش نه محدود است و نه ممنوع، عامه. اما کسی که میخواهد از فیض او استفاده کنه، باید آمادگی و پذیرش و قابلیت در او باشه. این درسی است کلام امام هادی برای ما و برای همه انسانهای آدم. قوانین اجتماعی هم همین. بهترین قانون رو بیاید توی جامعه که این جامعه آلوده است، نه تنها نتیجه نمیده، گاهی نتیجه معکوس هم میده. این قانون وسیله میشود برای رشوه‌خواری و برای سوء استفاده عده‌ای. بنابراین هم در مسائل فردی، هم اجتماعی، هم مادی، هم معنوی، هم طب جسمانی، هم طب روحانی، در همه اینها باید قابلیت‌ها رو سنجید و آماده کرد. الحکمت لا تنجع فی القلوب الفاسده. و اما نکته هم باید اضافه کنم. شنیدید که در پاکستان، کویته پاکستان، جنایت بسیار هولناکی روی داده. در مجمعی که شیعیان بودن، این حیوانات درندهی که نامشون وهابی تکفیری هست، اینا آمدن بمب‌گذاری کردند. 120 نفر شهید، صدها نفر مجروح. من بارها شاهد عرض کردم اینا از لشکر مغول بدترن. لشکر مغول آشکارا آمدن به صورت ترور و مخفیانه نبود، آشکارا آمدن زدن کشتن غارت کردن. اما اینا میان یک جلسه عزای امام حسین یا مسجدی مشغول نماز مخفیانه، زن و بچه و کودک و بزرگ و پیر و جوان. منتها سؤال ما اینه، چرا دنیا محکوم نمی کنی؟ گروهی هستند در کویت مرتبط با عربستان سعودی مسئولیت پذیرفتن، چرا حکومت سعودی محکوم نمی کنی این کارو؟ چرا؟ چرا آمریکا محکوم نمی‌کنه؟ خودشون عامل ناورد، خودشون عمل خودشون رو محکوم بکنن. چرا جوامع بین الملل نه محکومیت لفظی فکر کنن، جلسه تشکیل بدن تا کی بنا هست این جنایات اینطور ادامه پیدا کنه؟ یه عده مظلوم، مردم با ایمان، اینا درو بشند و خون اینها ریخته بشند و زمین از خونشون رنگین بشه. چرا؟ چرا نفس نمیکشند؟ چرا خفقان گرفتن محافل بین المللی؟ لابد میگید اینا آمریکایی‌ها و عربستان سعودی در سوریه دارن به وسیله همینا کار میکنن، اهدافشون میخوان جلو ببرن. چرا محکوم بکنم؟ دوستانشون هستن. اون وقت هم میخوان اینا یه لیست بالا بلندی تشکیل بدن، گروه هایی که جزء تروریست هستن و گروه هایی که نیستن، این رو اضافه کردیم، اینو حذف کردیم، اینو خارج کردیم. لیست خجالت نمیکشن. اگر لیست تروریست تشکیل بشه در سلوهش باید اسم شما گذاشته بشه. عامل اصلی با پول شما دارن در سوریه و در نمیدونم کویت پاکستان دارن این جنایاتو میکنن. این همه کردی چه نتیجه گرفتی؟ جنگ داخلی پیدا شد؟ نه، شیعه ها بیدارتر از اینن که دست به جنگ داخلی بزنن، مقابله بیمیز کنن. شیعه تضعیف شد؟ نه، شیعه قوی تره. منظورتون چیه؟ نه هدفی دارن، نه برنامه‌ای دارن. جانیان وحشتناک. سوال دوم ما این است، دولت پاکستان چرا اهمیت نمیده؟ ای رجال پاکستان، دولت پاکستان، ای رجال پاکستان، شما میدانید اولین چیزی که هر حکومتی برای ملتش باید تعیین کنه امنیته. اول امنیت، بعد مسائل اقتصادی، بعد مسائل دیگر. شما اینو میدونید یا نه؟ اگر میدونید چرا انقدر ساده میگیرید؟ آبروی شما میره وقتی نتونید امنیت شهروندانتون رو تأمین کنید. ما نمیدانیم تا کی باید بنشینیم و این مصیبت‌ها رو بشنویم و داغدار بشیم و عزادار بشیم و تا کی؟ به هر حال لازم است از تمام دنیا صدا بلند بشه، برای اینکه امروز کویت پاکستانه، فردا واشنگتنه، پس فردا لندنه، روز دیگر مصره و تو خود عربستان سعودی یه روزم اونجا هست. چرا؟ به هر حال امیدوارم انشاءالله و رحمان خدا کمک کنه و شر اشرار و کفار و دشمنان اسلام و فجار به محمد و آل الاطهار دفع بشه. و اما مسئله فقهیمون، مسئله هجده بود از مسائل طواف. موضوع مسئله این بود کسی چیزی در طوافش اضافه کرده سهوًا. دو حالت داشت: اول اینکه کمتر از یک شوط اضافه کرده، اینو بحثش کردیم، الغا میکنه اون کمتر از یک شوط رو و طوافش صحیحه. روایات متعدد داشت، شهرت در مسئله بود، اصل عدم مانعیت هم حاکمه. شکم بکنیم که آیا این یه مقداری که اضافه کرده ضرر میزنه یا نه، اصل عدم مانعیت این یک مقدار نسبت به صحت طواف. اینو گذشت، شرح هم دادیم. فعلا بحث ما در اونجاست که یک شوط اضافه کنه، یعنی به جای هفتا 8 دور طواف داشته باشه. 8 دور. در اینجا متن کلام امام قدس سره 3 تا احتیاط. احتیاط اول این است که میگویند، میفرمایند اینو تکمیلش کنی 14 شوط، بدون اینکه معین کنه واجب هفتای اوله یا واجب هفتای دوم، به قصد قربت مطلقه تمام کنه من غیر تعیین الواجب و النافله، الفریضت و النافله. یعنی ایشون احتمال میده فریضه اون هفته دومی باشه، احتمال میده اولی باشه. نزاع اعتیاد میکنه، میگه من دون تعیینن 14 تا رو به جا بیاره. یه اعتیاد. اعتیاد دوم این که 2 رکعت نماز طواف بعد از 14 تا بخونه من غیر تعیینن، که این 2 رکعت نماز طواف واجبه یا مستحبه من دون تعیینه. به عبارت دیگر آیا این 2 رکعت مال هفته اوله یا مال هفته دوم؟ نیت میکنه مال فریضه است، فریضه کدامشه نمیدونه. 2 رکعت نماز طواف بعد از این 14 شوط نیت میکنه مال فریضه است، اما فریضه هفته اولی یا دوم نیتی نمیکنه. چرا؟ دومی بعضی گفتن فریضه دومیه، اولی نافله میشه. گفتن بعد دومی فریضه است، بعضیا گفتن. میرسیم. و اما 2 رکعت دیگر هم بعد از سعی به جا میاره، میره سعیشو به جا میاره، میاد 2 رکعت دیگر هم به جا میاره. اینم لنافله قسم میکنه، اما نافله هفته اوله یا هفته دومی تعیین نمیکنه. بنابراین هر 3 نیت مبهم اجمالی احتیاطیه. روایت داریم دیگه، میرسیم به روایات که داره بعد از سر. شک نکردیم، یقین دارم هشت شوت بوده. خب هفت شوت دیگه انجام بدم، آیا فریضه هفته دومی یا هفته اولیه؟ روایات مختلفه، اقوال مختلفه، روایات مختلفه. اون وقت دو تا نماز دو رکعت بعد از 14 تا و دو رکعت بعد از سعی به جا میاره. دو رکعت اول مال فریضه است، یعنی مال هفته اول یا هفته دوم. فریضه نیت میکنم اجمالا. دو رکعت دوم هم مال نافله است. نافله کدامشه؟ همون که فی علم الله. نه قران هم نیست، قران حساب دیگری داره. میرسیم قران در طواف. صحبت به کلام امام، من میگم امام داره اینو میگه. حالا حکم اصلی چیه؟ ما باید مسئله رو حل کنیم که هیچ کدوم از سه اعتیاد رو نخواهیم بکنیم، یعنی تکلیف رو روشن کنیم انشاءالله. فعلا میریم سراغ اصل بحث، کار به نمازا نداریم، نماز طواف ها بمون. آیا اگر یک شوت اضافه کرد 6 تای دیگه هم اضافه کنه بشه 14 تا یا نه نمازش بمونه؟ اون امر ثانیه. امر اول اصل اضافه 6 شوت برای تکمیل 14. مشهور و معروف این است، بله باید اضافه کنی، ولی قول دومی هم داریم، قول مرحوم صدوق در مقنه، ایشون مخالف شده. اکثریت قاطع میگن 6 تا اضافه کنه به 14 تا، صدوق میگه باطله، باطله. مثل این که انسان نماز 4 رکعتی 5 رکعت بخونه، باطله. میگه اینم باطله. از صاحب حدائقم نقل شده ما لا اله الا القول، ما لا اله الا القول که باطل باشه. حالا من یه مقدار اقوال بگم، بعد بریم سراغ روایات. قوغا میکنه روایات، تمام روایات مثلا در باب 34 طواف، در باب 34 طواف جمع 17 روایت در اونجا هست که این روایات مضامین مختلفی دارد. روایات دلالت بر صحت، بعضی روایات هم دلالت بر فساد داره. اقوال رو ببینیم، بعد طایفه اولای روایت که داله بر صحت رو ببینیم، بعد طایفه ثانیه روایت که داله بر فساد ببینیم، راه حل تعارض رو ببینیم، اصل مسئله رو حل کنیم، بعد ببینیم نمازا رو چه رقم باید به جا بیاره، بعد ببینیم فریضه کدام است، نافله کدامه. شاخ و برگ ها رو هیچ وقت قاطی با اصل مسئله نباد کرد، باید اصل مسئله حل کرد، بعد بیدیم سراغ شاخ و برگ هایی که در مسئله هست. و اما اقوال، سه چهار قول من نقل میکنم سریع. اول کلام صاحب ریاض است رضوان الله علیه که در جلد هفتم بعد صفحه 36 میگه لوزاد از سهون اکمل اسبوعین، اکمل اسبوعین علل ازهر الاشهر. ایشون ازهر و اشهر میگه و ما خواهیم دید که این اشهر ایشون یه خود مسامعه درشه مقابل اشهر. این از مشهوری باشه؟ مشهوری نیست. قول یک الی دو نفره. نباید ایشون تعبیر به اشهر میکرد. علل ازهر الاشهر کما فی السحاح المستفیزت و غیرها. روایات صحیحه مستفیزی داریم که میگه اکمل اسبوعی خلافن صدوق. صدوق چی گفته؟ گفته باطله، باطل. یعید از نو میگیره. و مال الیه بعض المعاصرین، مال الیه بعض المعاصرین، محشین گفتن مراد صاحب حدائق که در جلد 16 صفحه 186 اظهار تمایل به قول به فساد کرده. این کلام مرحوم صاحب ریاض. مرحوم صاحب مستند دقیق تر بحث کرده. ظاهر عبارت شهرت تصریح نکرده، اما مخالف رو فقط صدوق ذکر میکنه. میگه ول مخالف المسئله صدوق و بعض و مشایخ والدی، بعضی از مشایخ والدی صاحب مستند همون صاحب حدائقه، بعضی مشایخ پدر مرحوم نراقی، این همون صاحب حدائق. بله، آدرس مستند هم بله، جلد 12 صفحه 94. مرحوم صاحب حدائق هم اعتراف به شهرت کرده. صاحب حدائق در جلد 16 صفحه 200 این که من میگم، میگه المشهور بین الاصحاب رضوان الله تعالی علیهم انه لو زاد علی السبعه سهوان اکملها اسبوعین. مشهور اینه. بعدم قول ادعی رو نقل میکنه. بله؟ نه، اشهر مشهور این است. دو قوله که هر دو مشهوره، یکیش مشهور تره. در اینجا دو قول مشهور ندارن که یکیش مشهور تر باشه. یه قول مشهور دارم، یه قول شاز داریم. شازه. بله، جواب ایشون دادن جواب شما هم بود. وقتی میگن اشهر یعنی در این مسئله دو قول، هر دو مشهور، یکی مشهورتر. یکی 10 نفر طرفدار داره، یکی 15 نفر. این میشه اشهر مشهور. اما مسئله که یک مخالف داره یا حد اکثر 2 مخالف داره، اینو که نمیگن مشهور، که اون اشهر این مشهوره. بله، بعدم آخر کارم صاحب حدائق میگه و قال الصدوق فی المقنع تجب الاعاده، ولی از لابلای کلماتش تمایل به این پیدا میشه. خب کلام جواهرم که ختم الکلام باشه نقل بکنیم، مسئله مشخص میشه. مرحوم صاحب جواهر اگر یادتون باشه که انشالله این فاصله زمانی کوتاه سبب نشده که فراموش شده باشه، حسن زن اینطور اجاب میکنه. بله، که گفتم صاحب جواهر طبعا للمحقق این مسئله رو از هم متلاشی کرده. هر تکه این مسئله زاد فی الفریضه فی التواف، هر یه تکه شو یه جا گفته. در جلد 19 صفحه 364 میگه و من زاد علی السبعه فی طواف فریضه سهوان سهوان میگیم شوتن یه شوت اضافه کرده اکملها اسبوعی فی المشهور نسن و فتوان این هم روایاتش مشهوره هم فتاوا مشهوره اینجون هم صریحا میگه فی المشهور نسن و فتوان آخر کلامش هم میگه خلافند صدوق فی محکی المقنع خلافن لصدوق فی محکی المقنع خب این اقوالی که در این مسئله است و ما از اینجا باید بریم سراغ روایات ولی باید ببینیم اصل در مسئله چه اقتضا میکنه اصل در مسئله آیا اقتضای فساد میکنه یا اقتضای صحت میگم باطل نی حالا تکمیلش بکنه اسبوعین بمانه آیا فاسد یا صحیح اگر نیت میکرد از اول به جای 7 و 8 به جا بیاره میگفتیم فاسده مثل که نیت کنه 5 رکعت نماز بخونه مأمور به حق قصد نکرده بدعت باطله اما فرض اون یه سهویه این نیت 7 کرد یا حواسش نبوده 8 ما به جا آوردیم خب شک داریم در این که این سهوی که کرده مانعیت داره یا مانعیت نداره معمول به جا آورده معمول به جا آورده 70 به جا آورده به نیت 70 به جا آورده یه چیز اضافه کرده آیا الاضافت مبتله دلیل دارید کل اضافت فی طواف مبتله نه شکم بکنیم چون ما فرض اون فرض شک دیگه بین القولین موندی مشهور میگن صحیح اونجا روایت داریم من زاد فی الفریضه کذا و کذا در مانن فی نداریم و این که بعضی ها آمدن تشبیهش کردن به مسئله نماز گفتن که الطواف بالبیت کالصلات بله مثل صلاته دیدیم روایتش هم سندن هم دلالتن بحث داشت دیگه اگر واقعا می دانستیم همه چیز طواف مثل همه چیز صلات فریضه است الا ما خرجه به دلیل می گفتیم بله دلالتش محل بحث بود سندش محل بحث بود حالا به هر حال ما از اونجا نمی تونیم چیز بیم حال تازه بفهمیم اون دلیله ما اصل داریم می گیم ما داریم اصل رو می گیم یعنی منهای دلیل اصل اقتضا می کند شک در مانعیت بگیم صحیحه خب بریم سراغ روایات روایات 17 تا روایته در باب 34 دوتاش ارتباط به بحث ما نداره باقی میمونه 15 تا روایت از این 15 روایت حدود 11 تاش دلالت بر صحت داری 3-4 تاش فاسده داد بر فساد تازه این 3-4 تام که داد بر فساده 3 تاش روایت محمد ابن مسلمه یه نفر فردا انشاءالله به طور مشروع روایاتو میخوانیم و انشاءالله نتیجه میگیریم انشاءالله محکم باشید در مطالعاتون و بحثاتون رو جبران کنید ایام تعطیلات رو و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.